أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والزحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والزحى قسم به پرتو روز عید قربان رو که میگن عید اضحا از زحا میاد یعنی آفتاب در ظهرش میتابه و بیشتر کارها هم تقریبا بعد از در آمدن آفتاب انجام میشه لذا میگن عید اضحا عیدی که کارهاش معمولا در بالا رفتن آفتاب انجام میشه این علت نامگذاری اونجوری که از روایات برمیاد اینه و الضحا قسم به ارتفاع آفتاب و اللیل اذا سجا قسم به شب موقعی که باعث آرامش و سکونت اهل خودش بشه لغت سجا سجیه سجیت و کمل کرم سجیه اخلاقهای باطنی رو میگن چون پوشیده هست میگن سجیه به مرده هم میگن مسجا چون توی تابوت پنهان میشه نماز میت که میخونن میگن اللهم ان هذا المسجا مسجا یعنی کسی که پوشیده شده سجیه یعنی اخلاق باطنی و لیل اذا سجا یعنی قسم به شب هنگامی که شب باعث پوشیدگی آرامش مردم بشه ما ودعک ربک و ما قلا خدا به پیغمبر خطاب میکنه که خدای تو با تو خداحافظی نکرده و با تو تو را ترک نکرده و با تو خشم نداره قلا یعنی خشم کردن ما ودعک یعنی با تو خداحافظی نکرده در زیل این آیه که ما ودعک ربک و ما قلا دو تا روایت داریم یکی روایت هست از امام باقر علیه السلام که جبرائیل بعد از اولین سوره ای که برای پیغمبر آورد یه چند روزی سوره ای نیامد حضرت خدیجه عرض کرد خدمت رسول خدا که مثلا نکنه خدا ترک کرده تو را رها کرد دیگه که این آیه اومد که نه ما ودعک ربک و ما قلا یه روایاتی هست که در عرض کنم که اهل تسنن نقل کردن دیگران هم نقل کردن که مشرکین گفتن محمد صلی الله علیه و آله خدا باهاش دشمن شده دیگه سوره براش نمیفرسته که این آیه نازل شد که ما ودعک ربک و ما قلا روایت رو میخونم خدمتتون القمی عن الباقر علیه السلام این تفسیری که از روش میخونم تفسیر فیض کاشانی تفسیر صافیس از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که مال قرن چهارم هست سوم چهارم هست نقل میکنه که ان جبرائیل ابقع علی رسول الله صلی الله علیه و آله و انهو کانت اول سورت نزلت اقرأ بسم ربک الذی خلق اولین سورهی که نازل شد به پیغمبر ثم ابتع علیه بعد بطع کرد سرعتشو کم کرد دیگه نیامد بر او جبرائیل سورهی نیاورد فقالت خدیجه لعل ربک قد ترکک فلا یرسل الیک نکنه خدا دیگه تو رو رها کرده قرآنی برات نمیفرسته آیه ای نمیفرسته فانزل الله تبارک و تعالی ما ودعک ربک و ما قلا بعد این سوره نازل شد که نه خدا خداحافظی کرده نه به تو خشم کرده صلاح نمیدونسته که در این مدت آیه ای بیاد و فی الجوامع تفسیر جوامع مال طبرسی است طبرسی قرن ششم که تفسیر مجمع البیان داره یکی مجمع البیان داره یکی جوامع الجامع داره یه تفسیر دیگه هم داره همش به نام همین جمع و جامع و ایناست طبرسی در جوامع الجمع نقل کرده که روایت شده که وحی محبوس شد از پیغمبر روزهایی فقال المشرکون ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم ودعه ربه و قلاه فنزلت. گفتن که مشرکین گفتن که خدای پیغمبر ازش قهر کرده، باش خشم کرده، دیگه سوره براش نفرستاده، این آیه نازل شد. ولل آخرت و خیرون لکم من الاولا، آخرت برای تو یا رسول الله بهتر از دنیاست. یه کوچولو حالا که این همه ما طول داریم، چرا به عالم قیامت و برزخ و اینا میگن عالم آخرت؟ آخرت یعنی دیگری، این عالم عالم دیگری، به این عالم میگن عالم جهان نشئه اولا، یعنی اولین جایی که ما خودمونو میشناسیم. البته در تعبیرات دقیق روایی دنیا اولین جهان نیست، اولین جهان قبل از این دنیاست، ولی نسبت به آخرت اینجا رو میگن الاولا. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، حتما عالم آخرت بهتر است برای تو از دنیا. تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که منظور از این آخرت قیامت به بعد نیست، منظور از این آخرت رجعته، یعنی الکره. یکی از اسمهای رجعت چی هست؟ الکره. کره یعنی دوباره، دوباره زندگی میکنن. قطعی برای شیعه که در روایات شیعه و بعضن هم در سنی ها هم هست که در ظهور امام زمان و حکومت حضرت یه عده‌ای مؤمنین محض و کفار محض رجعت خواهند کرد، که بر اساس همون روایات اولی و دومی روایات قطعی داریم که رجعت میکنن لعنت الله علیهم اجمعین، مؤمنین محض و کفار محض. حتی روایات داریم که در ظهور امام زمان علیه السلام خداوند متعال به برخی از مؤمنین محض که با حالت انتظار مردن اعلام میکنه که ای بندگان من، امام ظهور کرد، اونی که منتظرش بودید، اگر دلتون میخواد برگردید روی زمین اختیار با شماست. بعضی از اونها اختیار میکنن برمیگردن، بعضی از اونها میگن نه، ما در همین برزخ هستیم تا قیامت بشه. اینم در روایات داریم. اسم رجعت یعنی برگشت. کره هم تکرار نمیگن، کره اگه تو روایات دیدید به معنای همین عالم رجعته. پس ولل آخرت و خیرون لکه من الاولا، به پیغمبر میفرماد رجعت برای تو از دنیا بهتره. چرا؟ برای اینکه در رجعت یه عده از مؤمنین محض تو برمیگردن، زندگی دوباره میکنن در حکومت فرزندت حضرت مهدی. یعنی لل آخرت و خیرون لکه من الاولا اشاره است به حکومت و رجعت امام زمان صلوات الله علیه. و لسوف یعطی که ربک فترزا، از شاهکارها و قله های بلند قرآن کریم این آیه است. و لسوف یعطی که ربک فترزا، عرض کنم خدمت شما که یعنی که خداوند متعال به زودی انقدر به تو خواهد داد که راضی بشی. روایت یکیش اینه که یعطی که من الجنت حتی ترزا، انقدر بهشت به تو میده که راضی میشی. ولی روایات دیگری داریم که این روایات رو شیعه نقل کرده و خیلی جالبه، الان عرض میکنم. فل مجمع عنه علیه السلام، در کتاب مجمع البیان از امام صادق علیه السلام نقل شده. در همین مجمع البیان یه کوچولوی خدمتتون عرض کنم، دوره نوشته شدن تفسیر مجمع البیان توسط طبرسی، البته دو تا طبرسی داریم، تقریبا یک قرن با هم فاصله دارن، دو قرن. یکی طبرسی است که احتجاج رو نوشته، که یکی از ریفرنس های اولیه خطاب قدیره. یکی طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیانه که جزء تفسیرهای درجه اول شیعه است. منتها طبرسی که بعد از شیخ طوسی بوده، شیخ طوسی توی تفسیر خودش خیلی تعصب شیعی داشته، بیشتر مطالب 100% به اصطلاح بیشتر شیعی نقل کرده. مرحوم طبرسی در مجمع البیان هم لغت خیلی معنا کرده، هم از روایات اهل تسنن به نفع شیعه استفاده کرده، ولی شیخ طوسی بیشتر شیعی نقل کرده. لذا تفسیر تبرسی با اینکه تبرسی اعتبارش به اندازه شیخ طوسی نیست، اما در طول تاریخ از طرف اهل تسنن بسیار مورد توجه قرار گرفته، چون از اونها هم روایت نقل کرده. تبرسی مشهد فکر میکنم همین صاحب تفسیره، فکر میکنم الان یهو شک کردم قاطی کردم. تفسیر تبرسی مجمع البیان، مجمع البیان شده یکی از رفرنس های درجه اول ما. لذا مثلا 5 قرن بعد مرحوم فیض کاشانی وقتی میخواد روایت نقل کنه از قمی نقل میکنه مال قرن سوم چهارم، از تبرسی نقل میکنه مال قرن پنجم ششم، چون کتابش معتبره. اون وقت الان هم دانشمندان ما نوع مفسرین، یعنی به اصطلاح دانشمند، معمولا از تبرسی نقل میکنن و بهش اعتماد میکنن. خصوصیات تفسیر تبرسی مجمع البیان 3 چیزه: یکی این که روایات اهل تسنن هم داره، یکی این که روایات شیعه داره و قدیمی بوده، یکی هم این که لغت رو خیلی خوب معنا کرده. یک دانشمندی بود در عصر اخیر بی نظیر به نام شیخ ابوالحسن شعرانی که ایشون خیلی از کتابها رو رسیدگی کرده. خودش کتاب مستقل یه دونه بیشتر ننوشته، ولی به کتابهای دیگران رسیدگی کرده. این تفسیر مجمع البیان رو شرح کرده، ترجمه کرده، تعلیقه کرده، کار کرده روش، به اصطلاح روی تحقیقاتش کار کرده. مرحوم شعرانی آدم خیلی بزرگی بود. تمام این فلاسفه و منجمینی که الان هستن علوم اسلامی بلدن شاگردای مرحوم شعرانی بودن. آخرهایی که دیگه پیر مرد شده بود، 4-5 سال آخر عمرش، ما هم درک کردیم. البته دیگه ما نعلین کفشش هم نبودیم، میرفتیم درسش. خیلی آدم بزرگی بود، از بزرگترین منجمین بود. زبان فرانسه و زبان اردو رو مثل زبان مادری بلد بود. سال 1395 عرض کنم که 50 مثلا 34 اوائل ازدواج من بود، ایشون به رحمت خدا رفت. و همه اینایی که الان بزرگانی هستن مثل آقای حسنزاده آمول، اینا شاگرداش بودن، استادای دانشگاه. یعنی ژئوفیزیک دانشگاه تهران یکی از کسانی که باش تماس میگرفت ایشون بودن در نجوم، خیلی هیئت و نجوم خیلی وارد بود. دائره المعارف لاروس فرانسوی رو داشت، وقتی یه وقت تو درس بحث میشد میومد از روش برای ما میخوند. خیلی آدم فوق العاده ای بود. ایشون روی کتابهای قدما کار کرده نوعاً. یکی از کتابهایی که کار کرده همین مجمع البیان. خواستم یه کوتاهی راجع به مجمع البیان خدمتتون عرض بکنم. در تفسیر مجمع البیان امام صادق علیه السلام نقل شده: دخل رسول الله علی فاطمه و علیها کساء من سلت الابل و هی تطهن بیدها و ترزع ولدها. پیغمبر وارد خانه حضرت زهرا شد، دید یه لباس پشمین خشن پوشیده و بچه‌ش هم داره شیر میده و داره با یه دستش بچه رو شیر میده، با یه دستش داره به اصطلاح گندم آرد میکنه، آسیاب میکنه. فدمعت عینا رسول الله لما ابصرها. موقعی که دید به این سختی هست، هم لباس خشن، هم داره آسیاب میکنه، هم بچه رو تنهایی شیر میده، فقال یا بنتا تعجلی مرارت الدنیا به حلاوت الاخره. فرمود شتاب کن به تلخیهای دنیا، یعنی تلخیهای دنیا را بگیر، عوض شیرینیهای آخرت را به اصطلاح در عوض جزای تو باشه. تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره. سختیهای دنیا و تلخی دنیا را تحمل کن به خاطر شیرینیهای آخرت. بعد این جمله را فرمود، فرمود فقط انزل الله علی. فاطمه در مقابل این ناراحتیات خوشحال باش که خدا به من این آیه رو نازل کرده. ولسوف یعطی که رب بکر فترسا. به زودی خدا اینقدر به تو خواهد داد که تو راضی بشی. پیغمبر میخواد بگه خدا اینی که به من میده تا من راضی بشم، تو هم جزء جمع من هستی. لذا خدا در آخرت و در بهشت به من و تو اینقدر خواهد داد که تا ما به مقام رضایت و خوشنودی برسیم. و فی المناقب انهو علیه السلام، کتابی داریم به نام مناقب ابن شهرآشوب، البته مناقب ابن مغازلی هم داریم که سنیه. ابن شهرآشوب کیه؟ شیعه است. ابن شهرآشوب مازندرانی مال قرن ششمه. کتابی نوشته به نام مناقب سه جلده که مناقب اهل بیت رو در اونجا آورده. خیلی کتاب معتبری، سنی ها هم بهش استدلال میکنن، چون ابن شهرآشوب مازندرانی هم استادای سنی داشته، هم استادای شیعه، هم شاگردای سنی، هم شاگردای شیعه. ابن شهرآشوب در مناقب روایت نقل کرده، میفرماید که انها علیه السلام، یعنی از امام صادق، مثلهو، همون روایت رو نقل کرده، بعد از اون که تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره، گفته چی؟ فقالت یا رسول الله الحمد لله علی نعمائه و شکر علی آلائه. تا پیغمبر فرمود تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره، حضرت زهرا عرض کرد خدمت رسول خدا یا رسول الله، ای رسول خدا، الحمدلله علی نعمائه و شکر علی آلائه. تمام ستایش ها مخصوص خداست به خاطر نعمتاش و تمام سپاس ها مخصوص خداست به خاطر نعمتهای پوشیده و غیر پوشیدهش. آلا با نعما فرق داره. وقتی که اینو گفت اونجا این روایت داره، فانزل الله، خدا این آیه رو نازل کرد. وقتی که این اینجوری شکر کرد، خدا نازل کرد یا رسول الله ولسوف یعطی که ربک فترضا، اینقدر خدا به تو میده که خوشحال بشی. یعنی فاطمه که اینجوری شکر خدا کرده جزء داده های خداست و جزء کسانیست که مقام تو را در بهشت بالا خواهد برد و بیشتر خواهد کرد. اینم یک روایت. یه روایت فوق‌العاده‌ای هست که حالا اینو خدمتتون میخونم. و فی المجمع قال الصادق علیه السلام رضی جدی ان لا یبقى فی النار موحدون. امام صادق علیه السلام فرمود که پیغمبر به این راضی شده که در آتش خداپرستی نمونه. یعنی خواستم بگن که ولسوف یعطی که ربک فترضا، خداوند به تو اینقدر خواهد داد که راضی بشی. به چی راضی شده پیغمبر؟ به این اینقدر داده تا راضی شده. راضی شده به چی؟ به این که در آتش جهنم موحدی باقی نمونه. یعنی تمام موحدها در روز قیامت و در عذاب جهنم به وسیله شفاعت خدا نجات پیدا میکنن. این روایت. روایتی دیگه از محمد ابن علی ابن حنفیه هست. این محمد ابن علی ابن حنفیه اینجوری نقل کرده، انهو قال یا اهل العراق، همین برادر امام حسین علیه السلام که در مدینه بودن، او گفته یا اهل العراق تزعمون. این که از محمد ابن علی ابن حنفیه نقل میکنیم به خاطر اینکه جز خاندان رسالت بوده، با فرهنگ خاندان رسالت آشناست، با علوم و دانششون افکارشون آشناست. اینش جالبه. گفت یا اهل العراق تزعمون ان ارجا آیت فی کتاب الله تعالی یا عبادی الذین اسرفوا الآیه. گفت عراقی ها شما چی فکر میکنید امیدوار کننده ترین آیه قرآن چیه؟ شما اینجوری فکر میکنید؟ عراقی ها اینجوری فکر میکردن. آیه ای در قرآن که از همه بیشتر امیدآور این آیه است، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من که بر خودتون اسراف کردید، ناامید از رحمت خدا نشی، خدا همه شماها رو میامرزه. گفتن خیلی امیدوار کننده است. در ذیل آیه کریمه ولسوف یعطی که ربک فترضا، یکی از شاهکارهای قرآن کریم راجع به پیغمبر اکرم این آیه است و یکی از مقامات بلند پیغمبر اکرم در این آیه مشخص میشه. محمد ابن حنفیه میگه به اهل عراق، گفت اهل عراق شما فکر میکنید امیدوار کننده ترین آیه قرآن این آیه است، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من که اسراف بر خود کردی، از رحمت خدا ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شما اینجوری فکر میکنید؟ گفتن بله. بعد گفت که و انا اهل البیت، اما ما اهل بیت حرف بالاتر داریم، و انا اهل البیت نقول و ارجاء آیت فی کتاب الله عز و جل، ما میگیم امیدوار کننده ترین آیه در کتاب خدا و لسوف یعطی که ربک فترضا، این بالاتر از اونه. چون یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ناامید نشید، خدا میامرزه. در اونجا گفته خدا میامرزه، امید داده، اما ولسوف یعطی که ربک فترضا به پیغمبر امید نداده، گفته میده به تو تا راضی بشی. اون وقت میفرماید که هیه والله الشفاعه، قسم به خدا ولسوف یعطی که ربک فترضا شفاعت است. لیعطینا فی اهل لا اله الا الله، که خداوند متعال به خاندان ما میدهد این مقام شفاعت را، حتی یقول ربی رضیتو، تا اینکه پیغمبر اکرم عرض کنه به خدا و بگوید به خدا که خدایا ما راضی شدیم. این آیه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم هم در سوره زمر آیه 53 هست. نمیدونم که تفسیر میگفتم، اینجا شماره آیه رو نوشتم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم 53 زمر، ولسوف یعطیک ربک فترضا، آیه 5 سوره و الضحا. الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا. پیغمبر آیا خدا تو را ندید یتیم که به تو جا داد؟ یتیم بودی، کسی رو نداشتی، سرپرست نداشتی، و خدا به تو جا داد. الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا. ضال به معنای گمراه نیست، گمنام در اینجا. و تو را دید گمنام، پس مردم را به سوی تو هدایت کرد، شناخته شدی. آیه اینه، چون مسلمه که پیغمبر گمراه نبوده و مسلم هدایتش از طرف خدا بوده، لذا باید این آیه رو ائمه اینجوری معنا کردن. عرض کنم خدمت شما که عیاشی از امام رضا علیه السلام اینجوری نقل کرده، یتیمن یعنی فردن لا مثل لک فی المخلوقین. آخه یتیم یعنی تنها دیگه، تنها را معنا کرده که لا مثل لک فی المخلوقین، تنها بوده یعنی بلندتر از همه بوده، کسی بهت دسترسی پیدا نمیکرده، دورت نمیتونستن جمع بشن. فآوا تو رو مکان داد در بین مردم، مردم با تو تونستن انس بگیرن. فآوا الناس الیک، تو را مأوای مردم قرار داد. پس الم یجد که یتیمن، الم یجد که فردن منفردن. فآوا الناس الیک و زالن فی قومن، گمنام بودی در میان مردم، لا یعرفون فضلک فهداهم الیک، فضل تو رو نمیشناختن، خدا تو مردم رو به سوی تو هدایت کرد. کی اینو میگه؟ حضرت رضا علیه السلام. و عائلا تعول و اقواما بالعلم فاغناهم الله بک. عائل، عائله، ایله یعنی کسانی که نونخور یه عده‌ای هستن. و وجدک عائلا، تو را یافت عائل. عائل یعنی چی؟ یعنی نونده اقوامی بودی به علم. فاغناهم الله بک، یعنی اونا عائله تو بودن، ایله تو بودن. ایله تو بودن یعنی نونخور تو بودن از نظر علم و دانش. فاغناهم الله بذلک، خدا اونها رو به وسیله این بینیاز کرد. و فی العیون عن الرضا علیه السلام فی حدیث عصمت الانبیاء علیهم السلام، در کتاب عیون اخبار رضا از حضرت رضا در حدیث عصمت انبیا هست. الم یجد که یتیما فآوا یقول الم یجد که وحیدا فآوا الیک الناس، این که معلومه. و وجد که ضالا یعنی عند قومک، خدا دید که در نزد قوم خود تو گمراه بودی، تنها بودی، گمنام بودی، گمنام. فهدا ای هداهم الله الی معرفتک، اونها رو هدایت کرد که تو رو شناختن. و وجدک عائلا، تو را عائل یافت. فاغنا، پس بی‌نیاز کرد، یعنی به یقول و به انجعل دعاک مستجابا. و وجدک عائلا فاغنا رو یکی از معانی که کرده اینه که دعای تو را در حق دیگران مستجاب کرد. و خود پیغمبر اکرم هم در این مسئله بیان میکنه. نتیجه این آیات آیه نهمه. فاما الیتیم فلا تقهر. القمی، علی ابن ابراهیم قمی از ائمه نقل میکنه، ای لا تظلم، لا تقهر، یعنی به یتیم ظلم نکن. میفرماید که علی ابن ابراهیم قمی میگه خطاب به پیغمبره، ولی والمعنا للناس، به در میگم دیوار بشنوه هست. فاما الیتیم فلا تقهر خطاب به پیغمبره، ولی به مردم قصد کرده، با یتیم قهر نکن، تون صحبت نکن. و اما سائل فلا تنهر، ای لا تطرد. سائل را وقتی میاد از چیزی سوال میکنه تردش نکن، برو به کارت، بعد باش صحبت نکن، تون باش صحبت نکن. و اما سائل فلا تنهر. نهر، نهر با هی دو چشم به معنای رد کردن، ترد کردنه. و اما به نعمت ربک فحدث، پیغمبر نعمتهای خدایت را بازگو کن. حدث یعنی چی؟ یعنی بگو، حدیث بگو، بازگو کن، بگو نعمتهای خدایت را بگو. انسان خودشم برای خودش نعمتهای خدا را که میگه آروم میشه. در مقدمه دعاها و توسلات هست که انسان نعمتهای خدا را بر خود میشمارد. دعاها هست دیگه، خدای تو کسی بوده که به من سلامتی دادی، ایمان دادی، توحید دادی، پدر مادر خوب دادی، نمیدونم چی دادی، امکانات دادی، پس حالا دعای منو مستجاب کن. در ذیل و اما به نعمت ربک فحدث قال بما انزل الله عليك و امرك به من الصلاه و الزكاه و الصوم و الحج و الولایه و بما فضلك الله به فحدث، احکامی که برای تو خدا آورده بگو، بگو که خدا اینا رو برای من آورده، شما هم باید اینها رو رعایت کنید. و فی المجمع عن الصادق علیه السلام، معنای و اما به نعمت ربک فحدث اینه بما اعطاك الله و فضلك و رزقك و احسن اليك و هداك. روایات دیگری هم داریم در همین مضمون که خدا که بهت نعمت داد، نعمت تو اسم ببر، چون اگر انسان اسم ببره و بگه و حدیث کنه، خود این باعث زیادی نعمت میشه و باعث تذکر میشه که انسان بدونه که از جانب خدا نعمت های زیادی بهش هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.